از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
مدیریت برتر.
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارند. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارن. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
الهی به امید رضایت تو. آنچه از سلام خیر و برکت را تقدیم شما همراهان خوب رادیو اقتصاد به مدیریت برتر خوش آمدید. مدیریت برتر برنامه است که شما رو با مفاهیم پایه‌ای مدیریت آشنا میکنه و تلاش میکنه تا شما علاقه‌مندان حوزه مدیریت بتونید لذت تجربه مدیریت برتر رو با تمامی وجود در کارتون درک کنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه مدیریت برتر در گام 56. به گام 56 از سری برنامه های مدیریت برتر رسیدیم که برنامه 26 از فصل دوم و گرایش مدیریت دولتیه. در این برنامه راجع به موضوع تغییر صحبت خواهیم کرد که در حوزه رفتار سازمانی دولتی از اهمیت زیادی برخورداره. به کلاس درس مدیریت برتر میریم و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمود آسیچی و مهمانشون دکتر فرهادی. خوش آمدید. قبل از شروع کلاس رزومه اساتید ارجمند امروز رو با هم میشنویم.
دکتر محمود آسیچی، متولد 1346 تهران، دارای دکترای مهندسی صنایع گرایش مدیریت استراتژیک از آمریکا. سوابق ایشان: تدریس در دوره‌های آموزش‌های بازاریابی و فروش، آموزش‌های مدیریت ژاپنی، آموزش‌های مدیریت و آموزش‌های تعالی سازمانی بوده است. وی دوره‌های آموزشی تخصصی مهارتی مربیگری کلیه سیستم‌های مدیریت کیفیت، طرح‌ریزی کیفیت یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، آشنایی و مستندسازی و ممیزی ایزو 9000 مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، سرممیزی ایزو 9000 فنون آماری یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، تولید ناب و کایزن و TQM کارگاه آموزشی بازآموزی ارزیابان مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، کارگاه آموزشی تکمیلی سرارزیابان مدل EFQM ویرایش 2010 و بسیاری دیگر از دوره‌های مربوط را گذرانده است. برخی از کتب تألیفی ایشان: تعالی سازمانی، اصول و فنون مذاکره، تکنیک‌های فروش موفق، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ارتباط با مشتری است.
دکتر کاوه فرهادی، دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تألیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه‌های متعدد در حوزه فعالیت‌های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین‌المللی برگزار کننده دوره‌های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می باشد.
با تشکر از سرکار خانم عابدی، به نام خدا، من دکتر محمود آسیاچی هستم، در خدمتتون هستیم. در برنامه مدیریت برتر در برنامه 56ممون هستیم. در واقع دوستانی که با ما همراه بودن در هفته‌ها و حتی ماه‌های قبل میدونن که این 26ممون برنامه از فصل دوم مدیریت برتر هست و داشتیم در رابطه با مقوله مدیریت دولتی و زیرشاخه‌های مدیریت دولتی که مدیران باید بهش توجه کنن صحبت می‌کردیم و الان رسیده بودیم به مبحث بهبود سازمان. این هفته هم در خدمت آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم، استاد محترم دانشگاه و حوزه کسب و کار و صنعت، و میخوایم این هفته ازشون کمک بگیریم که ما رو راهنمایی کنن در زمینه فنونی که میشه در سازمان بهبود سازمان رو ایجاد کرد. خب جناب دکتر فرهادی، من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیر مقدم میگم حضورتون و ممنون که دوباره تشریف آوردین برای راهنمایی ما و مدیران. و هفته گذشته بحث رسوندیم به مقوله فنون بهبود سازمانی. من خواهش میکنم ضمن اینکه شما بحث رو باز میکنید مطالب رو در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم، چون همیشه محضر حضرت عالی استاد بزرگوار، همکاران خوبمون در برنامه مدیریت برتر و بهبود اندیشان هوشمندمون در حوزه سازمانی. عرض کنم به حضورتون که مستحضرید ما در جلسات گذشته یک بابی رو باز کردیم در مورد تغییر سازمان. مفاهیم تغییر سازمان را تا آنجایی که بود در چارچوب مفهومی رفتار سازمانی توضیح دادیم. البته یه اشاراتی هم به طور کلان به مباحث جامعه شناسی، انسان شناسی و موارد کلانتر شد، اما در نهایت بر روی شانه های بحث تغییر، مفهوم بهبود سازمان یا organization development را مطرح کردیم که در واقع آن شش مرحله را هم با تفصیل خدمت عزیزان عرض کردیم، با تأکید بر این که یادمان باشد که این تغییر اگر برنامه ریزی شده باشد و جامع باشد به ویژه و درون آن رویکردهای کارگروهی دیده شده باشد، میتواند به بهبود سازمانی خط بشود. در این جلسه در محضرتان هستیم با فنون بهبود سازمان که در واقع مستحضرید تجربیات فراوانی در این خصوص وجود دارد، هم در سازمان‌های مشرق زمینی و هم در سازمان‌های مغرب زمینی. یعنی در این دو تا پارادایم ما فنون بهبود سازمان رو از گذشته داشته ایم، اما آن چیزی که شاید تجمیع همه این بحث‌ها باشد در سه حوزه خلاصه شده است. اول بحث آموزش شبکه که من اینجا جا دارد که بحث شبکه‌های درون سرمایه اجتماعی را هم برجسته کنم، و بعد بحث بررسی و بازخور، و دیگری مبحث مفصل تیمسازی یا تیم بیلدینگ است. آقای دکتر، در واقع خلاصه و فشرده 6 مرحله آموزش شبکه رو اگر بخواهیم عرض کنیم، می شود 1 آموزش، 2 بهبود گروه، 3 بهبود بین گروه و بعد هدف گذاری سازمانی، 5 حصول هدف و در نهایت تثبیت. یعنی ما وقتی میگیم که شبکه، منظورمان این است که این پازل جوری در کنار هم قرار بگیرد که در نهایت ما نودهایی داشته باشیم که با آموزش شروع بشود، با بهبود گروه ادامه یابد، با مفاهیم بهبود بین گروه در واقع متمرکز بشود و در نهایت به سازمان برسد با مفاهیم هدفگذاری سازمانی، و در این هدفگذاری سازمانی تلاش کنیم به این اهداف برسیم، یعنی حصول هدف، و در نهایت همه این 5 قدم گذشته را در گام 6 در واقع ثبات ببخشیم که معنای تثبیت به خود میگیرد.
سپس در واقع شاید بهتری برداشتی که بشه الان فرمایش حضرت عالی کرد اینه که خوبه که مدیران اگه میخوان بهبود یا در واقع به قول خودشون بهبود سازمانی انجام بدن، حتما با یه هدف گذاری این کار. چون الان من تو این فکرم که آموزش ما باید در جهت هم هدف سازمانیه باشه.
دقیقاً.
هدف داشتن برای بهبود خیلی مهمه.
بیشک هم.
چرا من اینو عرض میکنم؟ چون ما هم سازمانه خیلی زیادی میبینیم که مدیران به خصوص 1 در زمان موقعی که دارن منصوب میشن، یعنی همون روز اول دوم کارشون، و به طور روتین مواقعی مثل اسفند و اینه که برای سال بعد صحبت میکنن، میگن میخوایم بهبود بدیم. بعد میریم باهاشون صحبت میکنیم، میگیم خب بهبود برای چی؟ میگه اونش مهم نی، میخوایم سازمانو بهبود بدیم. یعنی واقعا طرف هیچ هدفی نداره و میخواد یه جا رو درست کنه. بعد آدم میمونه که این هدفه، پس این بهبوده چی هست و چی رو میخواد بسازه یا سازمانو به چه هدفی برسونه.
بله دکتر، و در واقع تلخی بیشتر آن که بلا فاصله از بهبود سازمان آغاز می کند.
بله.
بدون آن که اصلا مفهوم بهبود گروه و بهبود بین گروه در درون آن سازمان اتفاق افتاده باشد.
اصلا آقای دکتر بذارین من تجربه عملیم رو بگم که خیلی هم مدیران
بله استفاده
بهبود سازمانی می خوان انجام بدن، بعد آیین‌نامه پاداش و تنبیهاتش هم براش می نویسن، ولی جالبه که اصلا به این که حالا من اگه قرار واحد مثلا پرسکاریم بهبود پیدا بکنه اصلا. هیچ کاری با آموزش کار کنن، هیچ کاری با این که اصلا اینا گروهی با هم کار میکنن نمیکنن، اصلا میدونن گروه چیه، با اونا هیچ کاری نداره. فقط دنبال اینه که بهبود اینه که تولید این واحد 40% بره بالا. بعد دیگه چجوری و کی و چی اصلا علاقه من نیستن حتی بهش فکر بکنن.
متاسفانه همینطوره،
چه برسه به اینکه اجرا کنن، برنامه‌ریزی کنن و بقیه مسائل.
متاسفانه همینطوره، و یکی از دلایلش هم شاید این باشه آقای دکتر که ما اصلا در همون تو شماره 1 آموزش است سراغ آموزش هایی نمی رویم که نتیجه اش به وجود آمدن ارتباطات بهتر میان افراد درون سازمان باشد. یعنی آموزش ها صرفا جنبه های فردی تکنیکال دارد. در درون این آموزش ها ما بهبود بین گروه را نمی بینیم، شاید قبلش هدف گذاری سازمان را ندیده ایم.
ما در سازمانامون کوچکترین اهمیتی به کار گروهی با هم چه نظر حوزه اجتماعی روانشناسی و مدیریت تیم ورک اصلا داده نمیشه، و در بعضی سازمان ها حتی با هم کار کردن کارکنان خودش یه جور در واقع جرمه، یه جور توبیخه اگه کارکنان با هم کار کنن. خود مدیران در واقع اشاعه دهنده کار فردی و هر کی گیریم خودش از آب بیرون بکشه است. بذارین یه فرصت رسانه یه کوچیک پخش بگیریم، مجددا خدمتتون هستیم.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
خب شنوندگان عزیز، مجددا در خدمتتون هستیم. مدیرای محترم، مدیرای محترم دولتی و البته واحدهای خصوصی، داشتیم در رابطه با فنون بهبود سازمانی با آقای دکتر فرهادی صحبت می‌کردیم و کلاس درس ایشون بود در رابطه با گام اول فنون که آموزش شبکه بود و اون 6 تا مرحله گام شبکه. آقای دکتر
برخواهش می‌کنم، اتفاقا سخن هم همینجاست. ببینید، ما فراموش کرده ایم که وقتی میگوییم اولین فنون organization development آموزش شبکه است، یعنی همان اندازه که بر معنا و مفهوم آموزش تأکید داریم، بر معنا و مفهوم شبکه هم تأکید داریم. ما قرار است که در واقع این 6 مرحله را همراه با هم یکی پس از دیگری پیش برویم تا مفهوم شبکه اتفاق بیفته.
ببخشید دکتر، پرانتز شبکه‌ها برای شنونده‌های عزیز باز کنم. منظورم از شبکه‌ها شبکه‌های کامپیوتر نیست. منظورم شبکه‌های درون سازمانه.
بله بله.
خیلی به طور میرن تو فضای آی‌تی اون تصور شبکه آی‌تی رو دارن. نه. آی دکتر، منظورشون شبکه‌های درون سازمانیه که بتونن کمکمون کنن بهبود اعمال کنیم.
بله، خواهش میکنم. اتفاقا همین دلیل هم بود که من ابتدای جلسه عرض کردم که وقتی میگیم شبکه، اونجا شبکه‌های سرمایه اجتماعی هم برجسته میشه. در هر حال وقتی میگیم شبکه، یعنی از یک نوت‌هایی داریم حرف میزنیم که همزمان یک هدف مشترک را دنبال میکنن و در یک رابطه گفتمانی با هم قرار دارند، همدیگر را میشنوند، همدیگر را میبینند و پیامها را به هم منتقل میکنند. و وقتی میگوییم شبکه، یعنی حداقل از نقطه A, B و C سخن میگوییم که قرار است که پیام A حداقل با واسطه B به C منتقل بشود. پس اگر هر کدام از این نوت‌ها نباشند، این پیام کامل نیست و لذا هر کدام از این 6 مرحله درست اتفاق نیفتند، آموزش شبکه به دقت اتفاق نخواهد افتاد. خب این پس بحث آموزش شبکه. بعدی آقای دکتر بحث بررسی بازخورد است، یعنی بحث سروی فیدبک است. ببینید، یک گرایش جدی در organization development بهبود سازمانی وجود دارد که یه همیشه یک واحد تجزیه و تحلیل با در واقع تجهیز ابزارهای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پرسشنامه وجود داشته باشد که هم فیدبک های ما را ارزیابی کند و هم دائما بر اساس یک قرائت های متدولوژیک روش شناسانه سروی هایی را تهیه کند و این سروی ها را آنالیز کند. یعنی ببینید، اینجاست که من همیشه به دوستان عرض میکنم، یعنی در پاسخ این پرسش از من میپرسن، میگن که خب ببین، توی این فنونی که شما در موردش صحبت میکنی، مهمترین آدم هایی که باید کمکمون کنن در اون سازمان کیا هستن؟ میگم آدم هایی هستن که روش تحقیق میدانند. بعد میگن که خب آخه یعنی چی آدم هایی که روش تحقیق؟ میگم شما مگر میتوانید بازخور درست در درون سازمان نداشته باشید و فهم نکرده باشید و آنالیزش نکرده باشید و بعد قرار باشد به بهبود سازمان برسید؟ اتفاقا دکتر، یکی از مواردی هم که حضرت عالی در جلسه پیش اشاره فرمودید که چرا این گونه میشود و به گونه دیگر نمیشود، چرا بهبود ما بهنبود میشود خیلی وقتها و بهبود نمیشود، شاید یکی از دلایلش همین است که ما روش نداریم که درست فیدبک ها را ارزیابی کنیم. نمیدانیم سروی چیست و اینا حتما نیاز به آدم هایی دارد که روش تحقیق بدانند.
خیلی موقعی دکتر اصلا فیدبک ها برای مدیران واقعیت خلاصه میشه به چند تا بعضن دیدن خودشون.
دقیقا.
یا دو سه تا اطلاعاتی که الان معاونت ها اومدن گفتن آقا فلان کارو کردیم، نتیجهش تو سازمانم به نظر میاد اینجوری شده.
دقیقا، متاسفانه.
خیلی موقع ما میگیم آقا به نظر میاد که میجربل نیست.
دقیقا. مثلا
متدی نداره که بگیم به نظر میاده یا نمیاده چی هست. یعنی نه دیتایی جمع شده، نه حتی با ساده ترین روش های تجزیه تحلیل، اصلا یه نمودار پارتو دیگه، از این دیگه ساده تر نداریم. درکش هم زیاد سخت نی، بلد بودنش هم زیاد سخت نی. ولی واقعا میبینیم به نظر میاد این کاری که کردیم خوبه، نه اطلاعاتی، نه دیتایی، نه مقایسه.
دقیقاً. آقای دکتر، مشکل همین است. و مشکل این است که بعضی از دوستان فکر میکنن که مثلا یه نظرسنجی میکنن و بعد یه سری پرسشنامه ها پر میشود. فکر میکنن کار تمام شده است. بابا اینجا تازه کار آغاز شده است.
آغاز شده بله.
و بعد اصلا چه بسا که کار قبل از این میبایست آغاز بشود. یعنی در طراحی این پرسشنامه ها هم باید روش حضور میداشت، زیرا هر پرسشی باید بجا اتفاق بیفتد که بعداً محل آنالیز و محل تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. پس اینجا در واقع تمرکز ما در بررسی و بازخورد، در سروی و فیدبک بر روی روش است و روش تحقیق است. و نهایت امر که تیم سازی یا همان تیم بیلدینگ است. من اینجا از محضر شما و شنوندگان محترم اجازه میخواهم که عرض کنم خیلی بیش یا پیش از آن که ما سراغ روش‌های تیم بیلدینگ امروزی برویم، چه خوب است اگر گذشته خودمان را ورق بزنیم. ملت ایران یکی از آفریدگاران بزرگ تاریخ در حوزه تیم سازی بودند.
بله، جز ایرانی ها اولین کسانی
بله بیشک
کار کردن.
مگر ما می توانستیم امپراتوری با آن عظمت را در قبل از اسلام و بعد از اسلام، دوره سامانیان بعد از اسلام تا حتی دوره تقلیل یافته عصر صفوی مدیریت کنیم؟ آن هم با آن وسعت جهانی از لحاظ جغرافیا، بدون آن که مفاهیم تیم سازی را بدانیم. مگر ما می توانستیم آقای دکتر 7.7 فاصله کره زمین تا کره ماه رفت و برگشت، راین و میله قنات داشته باشیم بدون آن که مفهوم تیم سازی را به درستی درک کرده باشیم و پیاده کرده باشیم؟ تاریخ ما لبریز است از فرهنگ تیم سازی. اتفاقا این فرهنگ قرائت‌های غربی نداشته است. این فرهنگ از درون در واقع ساختارهای خود سرزمین ما جوشیده است. پس من دلم می‌خواهد که تأکید کنم بر همه مفاهیمی که ما در فرهنگ یاریگری داشتیم، در همه مفاهیمی که ما در واره در واقع تیمسازی زنانه من در سالهای سال قرنها داشته ایم. و بعد از آن بگویم که خب حرف‌های امروزی هم قابل خوانش است، ولی یادمان باشد این تیم سازی که دیگران ازش سخن میگویند برآمده از فرهنگ دیگران است. ما بدون انطباق با فرهنگ خودمان نمیتوانیم مفهوم دقیق تیم سازی را انجام بدهیم، به خاطر اینکه در تیم بیلدینگ آدم‌ها باید در کنار هم قرار بگیرند و آدم‌ها بدون فرهنگ خودشان معنا ندارند.
بله.
خب آقای دکتر، پس ما توی مفهوم تیم بیلدینگ با دو تا در واقع واژه سر و کار داریم، یکی گروه خانواده است و یک دیگری گروه ویژه است. گروه خانواده مستحضرید که در سرزمین ما خیلی معنا دارد، در مشرق زمین معنا دارد. و کدام محققی است، اندیشمندی است که مثلا فرهنگ ایرانی را مطالعه نکرده باشد و این گروه خانواده برایش معنادار نشده باشد؟ حتی ژاپنی ها اگر میبینیم که سازمان هایشان این چنین گروه های مستحکمی را دارند و در واقع حاضرند گروه که برای سازمان حتی فداکاری کنند، به خاطر اینکه گروه خانواده شکل گرفته است. و در مورد دوم که گروه ویژه است، ما لذا صرفاً یک قرائت فانکشنال و کارکردی از گروه داریم. یعنی در جایی قرار است که هدفی اتفاق بیفتد، کاری اتفاق بیفتد، در جهت اون هدف گروهی را تشکیل میدیم، مدیریتش میکنیم و سعی میکنیم که به این اهداف برسد. اینجا جا دارد که من به تستایی که تو این حوزه در دنیای رفتار سازمانی در واقع اتفاق می افتد اشاره کنم که این تست ها خیلی هایشان اتفاقا علارغم این که متاسفانه کم بهشون توجه شده دارای ارزش هایی هستند، به خاطر اینکه درون حوزه‌های آکادمیک اینها تجربه می‌شوند، آنالیز می‌شوند و روشمند ایراداتشان، اشکالاتشان، نقاط ضعفشان تا حد ممکن پوشانده می‌شود. پس یادمان باشد که تیم سازی، تیم بیلدینگ در همه جای جهان اتفاق می‌افتد. اولا بدون قرائت فرهنگی امکان پذیر نیست. ثانیاً یادمان باشد که ما از همه روش هایی که در حوزه رفتار سازمانی برای ساخت تیم و دوام تیم داریم، چه در مورد گروه خانواده و چه در مورد گروه ویژه، می توانیم استفاده کنیم.
بسیار عالی. پس باید برای اینکه بتونیم بهبود سازمانو انجام بدیم، شبکه های آموزشمون رو راه بندازیم که بستر سازی بکنه برامون. حتماً یه فرایندی برای بازخورد گرفتن داشته باشیم که گفتیم بهتره که این بازخورد گرفتن خودش یه متدولوژی و یه روشی داشته باشه، به صرف چند تا خبری که حالا به طور شفاهی به ما میدن نباشه. و بعدم باید سازمان توانایی تیم سازی داشته باشه. تیم هم که حتما در واقع شنونده‌ها و مدیرای گرامیمون میدونن که تیم مجموعه از افراد هستن که برای تحقق یک هدف مشترک با هم همکاری میکنن. بله. و یه ویژگی برتر تیم با گروه که این خیلی هم بعضی موقع متفاوت میشه توی سازمان ها، میگن ما یه گروه کاری هستیم، همون تیم کاری هستیم. نه، فرق بارز تیم با گروه اینه که تیم میتونن افراد جایگزین هم باشن و کار انجام بدن، ولی در گروه نه، ممکنه نتونه نفر A به جای B کار کنه. وقتی ما میگیم تیم سازی، الان مثلا توی فرمودین شما شرق، الان در خیلی از شرکت‌های کلاس جهانی وقتی یه تیم می‌خواد یه کاری انجام بده، جالب آقای دکتر، تیم‌ها اعضا و مهارت‌های متفاوت دارن، حتی بعضن میتونن به جای همدیگه هم کار کنن. تا این حد تیم‌ها با هم یه دستن، ولی خب البته یه کسی در یه کاری ماهرتره، یه کسی در یه شغل یه کار دیگه کمی تخصصش کمتره، ولی ویژگی بارز تیم به گروه اینه که اعضای یک تیم میتونن به جای هم باشن، ولی اعضای یک گروه به جای هم نمیتونن باشن، ولی دیگه در هدف مشترک همکاری با هم و و با هم یکسانن. بسیار عالی آقای دکتر. بزنین قبل از اینکه مبحث بعدی رو بریم، حالا در مورد تستا اینا شما لطف کنین برای ما توضیح بدین، یه استراحت کوچیکی داشته باشیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم و بعد در خدمتتون هستیم.
کسب اصول و مقررات حرفه‌ای،
تشکیل تیم‌های قوی کاری،
انجام پیروزمندانه مأموریت‌ها،
مدیران حرفه‌ای،
افق روشن آینده،
فردایی بهتر برای من و توی ایرانی،
اقتصادی پرقدرت،
اجتماعی منظم،
آینده‌ای روشن،
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد،
مدیریت.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی، مجدداً خدمتتون هستیم. در رابطه با فنون بهبود سازمانی صحبت می‌کردیم که آقای دکتر فرمودن آموزش شبکه، بررسی بازخورد و تیم سازی خیلی تأثیر داره. آقای دکتر، این فنون بهبود من می‌دونم برای خیلی از مدیرامون مهمه که چه جوری انجامش بدن. حالا من پیشنهاد می‌کنم اگه موافق باشین یکم برای ما و مدیران محترم در مورد این سه تا گام که اگه میگیم آموزش، بهبود گروه که اینا تو زیر شاخه بهبود شبکه گفتین، یکم بازترش کنیم که وقتی مدیران میخوان بهبودی رو اعمال کنن یکم آگاهانه تر این کار رو انجام بدن.
ببینید، یکی از بحثایی که در واقع معنا میبخشد به آموزش شبکه‌ای در جهت بهبود سازمانی، وقتی که ما قرائت تغییر را داشتیم، این است که زمان به کارگیری مثلا آموزش را خوب فهم کرده باشیم. زمان به کارگیری آموزش زمان به کارگیری آموزش هنگامی به تغییر می انجام